حکیم و یتصل به ضمیر مطابق للمؤکد و قد یتبع کلون به اجمعه و اخواته. خب سخن ما درباره تأکید گفتیم که تأکید بر دو قسمه، یکی تأکید لفظی و دیگری تأکید معنوی. تأکید لفظی رو گفتیم که در تأکید لفظی میباید لفظ مؤکد رو تکرارش کرد، یعنی اگر شما در جمله زیدون قامه اگر میخواهید زید رو تأکیدش بکنید، اونم تأکید لفظی، میباید خود زید رو تکرارش بکنید، بگید زیدون زیدون قامه. بنابراین اگر زید مورد تأکید شماست باید خود لفظ زید تکرار بشه، اگر قامه مورد تأکید شماست باید خود قامه تکرار بشه، بشه زیدون قامه قامه. اینجور این تأکید تأکید لفظیه. پس تأکید لفظی اون تأکیدی است که در اون تأکید شما لفظ مؤکد رو تکرارش میکنید، میخواید تأکید بکنید لفظ مؤکد رو، یعنی لفظ زید رو یا لفظ قامه رو تکرار میکنید. و اما تأکید معنوی، تأکید معنوی تأکیدی است که در اون تأکید شما خود لفظ مؤکد رو تکرار نمیکنید، بلکه برای تأکید از یک سلسله الفاظی که عرب استعمال کرده است شما استفاده میکنید. ایشون در جلسه سابق دیدید که 7 لفظ رو شمردن که ما از این 7 لفظ برای تأکید معنوی استفاده میکنیم، یکی نفس، یکی عین، یکی کلا، یکی کلتا، یکی کل، یکی عامه و یکی جمعی. 7 لفظ رو ایشون اسم بردن و فرمودن که شما از این 7 لفظ استفاده میکنید برای تأکید معنوی. خب حالا یه حکمی درباره تمام این 7 لفظ اضافه میکنن که ما دیروز نرسیم این حکم رو بخونیم، آخر بحثم بود، و اون اینه که میفهمن همه این 7 لفظی که ما برای تأکید معنوی ازش استفاده میکنیم، همه این 7 لفظ میباید اضافه شوند به ما بعدشون، و اون ما بعدشون هم باید چی باشه؟ ضمیر باشه، ضمیری که با خود مؤکد باید مطابقت بکنه، هم از لحاظ افراد، هم از لحاظ تسمیه، هم از لحاظ جمع و از لحاظ تذکیر و تأنیث. هر 7 لفظی که گفتیم باز تکرار میکنیم، هم نفس، هم عین، هم کلا، هم کلتا، هم کل، هم جمیع و هم عامه، همه این 7 لفظ وقتی استعمال میشن برای تأکید باید به ما بعد خودشون اضافه بشن، و اون ما بعدی هم که این 7 لفظ بهش اضافه میشن، اون ما بعد میباید اسم مضمر باشه یا اسم مظهر. اسم مضمر باید ضمیر باشه، و اون ضمیر هم میباید با مؤکد مطابقت بکنه، اون ضمیرم باید با مؤکد مطابقت بکنه. در چه چیزایی مطابقت میکنه؟ در افراد و تسمیه و جمع و تذکیر و تأنیث. در این 5 مسئله، در 2 امر از این 5 امر میباید مطابقت بکنه. این یک نکته است. و شما این مسئله رو در مثالهای دیروز هم دیدید، ما میگفتیم جا از زیدون نفس و هو، از نفس رو اضافه میکردیم به هو، که هو اولا ضمیر است، اسم مضمر است، اسم مظهر نیست، و ثانیا این هو مطابقت میکرد. با کی مطابقت میکرد؟ با زید، از لحاظ افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث. یا فرض بکنیم میگفتیم که جا از زیدان کلاهما، وقتی میگفتیم جا از زیدان کلاهما، باز ببینید ما کلا رو اضافه میکردیم به ما بعدش، و این ما بعدی که کلا به او اضافه میشد اولا اسم مضمر بود نه اسم مظهر، ضمیر بود، و ثانیا یه ضمیری هم بود که مطابقت میکرد. با کی مطابقت میکرد؟ با از زیدان. در چه چیزی؟ در افراد و تسمیه و جمع، که در این از زیدان تسمیه بود، نه تسمیه، و در تذکیر و تأنیث. پس بنابراین یه سخنی که درباره تمام الفاظی که برای تأکید معنوی ازش استفاده می‌کنیم صادقه، اینه که میباید این الفاظی که برای تأکید معنوی مورد استعمالن، این الفاظ اولا میباید حتما به ما بعد خودشون اضافه بشوند. این اول. ثانیاً این ما بعدی هم که بهش اضافه میشوند باید اسم مضمر باشد نه اسم مظهر. این ما بعد میباید ضمیر باشه. اینم ثانیاً. و ثالثاً میباید این ضمیر مطابقت بکند با کی؟ با مؤکد. در چه چیزی مطابقت بکنه با مؤکد؟ در افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث. این است که میفهمان و یتصل به ضمیر مطابق للمؤکد و یتصل یعنی و متصل میشود و یتصل و متصل میشود. چه چیزی متصل میشود؟ همه این الفاظ، همه این الفاظی که اگر گفته بودن تتصل یا فرموده بودن از همه بهتر یتصل نه که خب خیلی بهتر بود. ولی خب حالا بالاخره باید توجیهش بود وگرنه به جای یتصلو اگر فرموده بودن تتصلو یا بهتر از تتصلو یتصل نه خیلی خوب بود ولی خوبانش فرمودن یتصل و یتصلو و متصل می شود و متصل می شود چه چیزی؟ همه این هفت لفظی که برای تأکید معنوی ازشون استفاده می کنیم همه این هفت لفظ متصل می شوند به ما بعدشون. که متصل میشوند به ما بعدشون معناشو دقیقاً بدونید. یعنی چی متصل میشوند به ما بعدشون؟ یعنی اضافه میشوند به ما بعدشون. اینکه میفرمایند و یتصلو اگه فرموده بودن و یضافو بهتر از یتصلو هم بود. خب و یتصلو و متصل میشوند همه این هفت لفظی که برای تأکید معنوی ازشون استفاده میکنیم همه این هفت لفظ متصل میشوند یعنی اضافه میشوند. اضافه می شوند. خب گفتیم اضافه می شوند به چه اسمی؟ به اسم مظهر یا به اسم مضمر؟ به اسم مضمر. اینه که فرمان بگرد تصلو به ضمیره، به ضمیر یعنی به اسم مضمر نه به اسم مظهر. اونم گفتیم علاوه بر شرط سوم همین بود که گفتیم ضمیر باید مطابقت بکند با چی؟ با مؤکد. در چه چیزی مطابقت بکنه با مؤکد؟ در افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث. فهمان باید تصل و به زمینه اونم زمین مطابق للمؤکد، زمینی که مطابقت میکند با مؤکد مطابقت میکنه، مطابقت هم میکنه با مؤکد در افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث. بعدم آخرین بحث رو میفرمان و قد یتبع و کل به اجمع و اخواته و قد و گاهی یجمع و و گاهی یتبع و تابع آورده می شود کل به اجمع به اجمع و قد و گاهی یتبع و کل تابع آورده می شود کل به اجمع و اخواتش. ببین آقا ما در زبان عربی یک کلمه اجمع داریم و سه تا نظیر هم یه اجمع داریم. کلمه اجمع داریم سه تا هم نظیر داریم. یکی از نظیراش اکتع، یکی ابسع و دیگر چی؟ ابتع. اجمع هست و سه اخوات او، سه نظیر او، سه مثل او. یکی اجمع سه تا مثل هم داره، اکتع، ابسع و ابتع. خب می فرمان آقا گاهی شما وقتی برای تأکید از کلمه کل استفاده می کنید، حالا مثل اینکه فرض کنید شما فرمایید جا القومو مثل اینکه شما فهمید جا القوم و کلهم، جا القوم و کلهم بفرمایید اون قوم آمدن کلهم همشون همه اون قوم آمدن درست؟ خب اگر شما فهمیدید جا القوم و کلهم، جا فعل ماضی میشه مبنی که بر سکوت، القوم مرفوع است به خاطر اینکه فاعلشه، و اما این کل چرا مرفوعه؟ به خاطر که کل تأکید است برای چی؟ برای القوم. کل تأکید است، توکید است برای القوم، و بنابراین در اعراب میباید تابع چی باشه؟ تابع قوم میباید باشه. خب پس قوم هم به خاطر فاعل بودنش مرفوعه، بنابراین کل هم میشه چی؟ میشه مرفوع. هم هم که خب مضاف الیه. حالا میفرمان در جملاتی که شما برای تأکید معنویتون از کل استفاده میکنید، تازه میتونید خود این کل رو هم تأکیدش بکنید به وسیله چی؟ به وسیله اجمع، یا به وسیله اجتع، یا به وسیله ابسع، یا به وسیله چی آقا؟ ابتر. در جملاتی که شما تأکیدتون تأکید معنویه و برای تأکید معنویتون هم از کل استفاده میکنید، تازه میتونید خود این لفظ کل رو هم باز تأکیدش بکنید. به وسیله چی لفظ کل رو تأکیدش بکنید؟ به وسیله اجمع و سه تا نظیر اون، یعنی به وسیله اجمع یا و اجتع و ابسع و ابتع، به وسیله این چهارتا. منتها در اینجا باید چند تا مسئله رو دقت بکنید. مسئله اول اینه که این اجمع و اجتع و ابسع و ابتع، اینها از لحاظ افراد و تسلیه و جمع و تذکیه و تأنیث باید در نظرشون بگیرید، بسته به اینکه مؤکدتون چی باشه، بسته به اینکه این القوم که مؤکده چی باشه، بسته به این اجمع و اجتع و ابسع و ابتع چه هستن باید صرف بشن. اگر مفرد مذکره، اگر مفرد مذکره، وقتی میشه اجمع، اجتع، ابسع و چی؟ ابتع. اگر مفرد مذکر. اگر مؤکدتون، یعنی القوم مثلا، اگر مؤکدتون مفرد مذکر نبود بلکه مفرد مؤنث بود، درست؟ اگر مفرد مؤنث بود اینا هم باید مؤنث بشن. وقت مؤنث اجمع میشه چی؟ جمع. و به همین ترتیب مؤنث اجتع میشه کتعا، و مؤنث ابسع میشه بسعا، و مؤنث ابتع میشه چی؟ بتعا. پس اگر مفرد مذکر بود میگید اجمع، اجتع، ابسع، ابتع، اگر مفرد مذکر. اگر مفرد مؤنث بود میفرمایید جمعا، کتعا، بسعا و بتعا. اگر اومدیم مجموع مذکر بود، اگه مجموع مذکر بود باید بگیم چی؟ باید بگیم اجمعون یا اجمعین، اکتعون یا اکتعین، ابسعون یا ابسعین، و ابتعون یا ابتعین. و اگر مجموع مؤنث بود چی باید بگیم؟ اگه مجموع مؤنث بود دو تا چیز میتونید بگید، یکی جمع آوات، کت آوات، بس آوات و چی؟ و بت آوات. یکی این، یکی اینم که اینا رو همشون رو به صورت معدوله بگید، بگید چی؟ جمع، کتع، بسع و قتع. دقت فرمایید، اینه که در اینجا آقای باید خیلی دیگه دقت بکنن. دقت فرمایید. پس بنابراین باز من از نو تکرار میکنم، اگر شما تأکیدی که در جمله به کار میبرید تأکیدتون تأکید لفظی نباشه، بلکه تأکیدتون تأکید معنوی باشه، این اول. ثانیا تأکیدتون هم که تأکید معنویه، با چه لفظی این تأکید معنوی صورت پذیرفته باشه؟ با لفظ کل، یعنی از اون شش تا لفظ دیگه ای که برای تأکید معنوی هست استفاده نکرده باشی، بلکه از کل استفاده کرده باشی. پس شرط اول این است که شما تأکیدتون تأکید لفظی نباشه، بلکه تأکیدتون تأکید معنوی باشه، این شرط اول. شرط دوم این است که علاوه بر این که تأکیدتون تأکید معنویه، با هیچ کدوم از اون شش تا لفظ دیگه تأکید نکرده باشی، با لفظ کل تأکید کرده باشید. اگر این دوتا شرط آماده شد، اون وقت شما تازه میتونید خود لفظ کل رو هم برایش چی بیارید؟ تأکید بیارید. حالا برای لفظ کل چه تأکیدی میتونید بیارید؟ برای لفظ کل تأکید اجمع رو میتونید بیارید و سه تا امثال و نظائر اجمع، یعنی اجمع را اکتع، ابسع و چی؟ و ابتع. این چهار تا که ام بابش اجمع و سه تای دیگه. منتها وقتی میخواید اینا رو بیارید باید دقت بکنید که اینها خودشون صرف میشن، خودشون تصاریف دارن، صرف میشن. اگر تمام سخن ما راجع به این مؤکده، اگر مؤکدتون مفرد مذکره، ما باید بگید چی؟ باید بگید اجمع، اکتع، ابسع، ابتع، اگر مفرد مذکر شد. اگر مفردی مؤنث شد، این القومو یه لفظی بود که مفرد مؤنث بود، یعنی مؤکدتون مفرد مؤنث بود. اگه مفرد مؤنث بود اینا باید همشون مؤنث بشن. مؤنث شدنشون به این شیوه است که اجمع میشه چی؟ جمعا با الف ممدوده، اکتع، کتعا، ابسع، بسعا و ابتع، بتعا. این چهار. و اما اگر مؤکدتون مفرد مذکر نبود، مفرد مؤنث هم نبود، بلکه چی بود؟ بلکه مجموع مذکر بود. اگه مجموع مذکر بود چی باید به کار ببرید؟ اگه مجموع مذکر بود باید اینا رو همشون رو جمع ببندید، جمع با مذکر سالم. وقت جمع مذکر سالم در حالت رفعش با واو و نون، در حالت نصب و جرش با چیه؟ با یا و نون. اینه که میشه اجمعون یا اجمعین، اکتعون یا اکتعین، ابسعون یا ابسعین و ابتعون یا ابتعین. واوش در حالت رفعی و یا خدمت برسونم که یایش هم در حالت نصبی و جرش. حالا خواهم گفت. و اما اگر مجموع مذکر هم نبود، مجموع مؤنث بود، اگه مجموع مؤنث بود برای هر کدومش دو تا صیغه به کار می‌برید، یکی از صیغه‌هاش معدوله است، یکی از صیغه‌هاش معدوله نیست، یعنی یکی از صیغه‌هاش درش عدول رخ داده است، عدولی که در باب عدم انصراف داشتیم، و یکی از صیغه‌هاش درش عدول رخ نداده است. اگر مجموع مذکر بود میتونید بگید جمع آوات، کت آوات، بس آوات و چی؟ و بت آوات. اگر این کار رو کردید شما فلواقع چه کرده اید؟ اومدید همین جمعا رو با الفوته چی کردی؟ جمع بسته اید. میشه جمع آوات، کت آوات، بس آوات، بت آوات. این یک کار. اگر اینجور گفتید دیگه درش عدولی نیست. یه وقت هم میتونید همین الفاظ رو معدولش بکنید، یعنی درش چی پیش بیاد؟ عدول. وقت جمع آوات میشه چی؟ جمع. کت آوات میشه کتب، بس آوات میشه وسع، و بت آوات هم میشه چی؟ بتر. این مطلب. مطلب دوم این که اگر دقت کرده باشید وقتی ما حالات مختلف رو میگفتیم، مفرد مذکر رو گفتیم، مفرد مؤنث رو هم گفتیم، مجموع مذکر رو هم گفتیم، مجموع مؤنث رو هم گفتیم، ولی مثنای مذکر و مثنای مؤنث رو نگفتیم. چرا؟ برای اینکه تمام فرض ما اینه که شما از چی استفاده کرده ای؟ از کل، و کل برای مثنا قابل استعمال نیست. پس اینکه میبینید ما وقتی که اینا رو صرف می‌خواستیم بکنیم، مفرد مذکر و مفرد مؤنث و مجموع مذکر و مجموع مؤنثشون رو صرف کردیم، ولی مثنای مذکر و مثنای مؤنثش رو صرف نکردیم، به خاطر این است که این الفاظ فقط با کل قابل استعمالند، و کل دیروز ایاتون یاد کل میگفتیم برای مثنا قابل استعمال نیست. کل یا برای مفرد قابل استعماله یا برای چی؟ یا برای جمع. این هم یکی. نکته بعدی که باز باید درباره اینها رعایت بکنید این است که اینها رو یا باید همشون رو با هم بگی. اگر همشون رو با هم گفتید باید به ترتیب بگید، یعنی اگر اینها رو خواستید همه این ادات تأکید رو خواستید بگید، یعنی خواستید بگید جا القوم اجمعون، اجتعون، ابسعون، ابتعون. خواستید هر چهار تا علامت رو به کار ببرید، باید به همین ترتیب بگید. یعنی اجمع رو اول بگید، بعد اکتع رو، بعد ابسع رو، و بعد چی رو؟ ابتع رو. این ترتیب اگه به هم بخوره نمیشه. یعنی نمیشه گفت مثلا جاء القوم کلهم ابسعون اجتعون اجمعون ابتعون، نمیشه گفت. وقتی بخواید این تأکیدها رو اگه بخواید همشون رو به کار ببرید، باید به ترتیب به کار ببرید. یعنی بگید اجمعون، اجتعون، ابسعون، ابتعون. اگه خواستید تأکید رو خیلی فراموش بکنید و خواستید هر چهار تا رو به کار ببرید، باید به این ترتیب به کار ببرید: اجمعون و اجتعون و ابسعون و ابتعون. یعنی ترتیبش رو باید هم نزنید. یک، اگر اومدید و خواستید نه همشون رو خواستید استعمال نکنید، اگر هم همشون رو خواستید استعمال نکنید، مثلا دلتون میخواد یکی استعمال بکنید، اون یکی که میخواد استعمال کنید فقط باید چی باشه؟ میخواد دو تاشون رو استعمال بکنید، اون دو تایی که میخواد استعمال کنید فقط باید اجمع و چی باشه؟ اجتع. میخواد سه تا استعمال بکنید، باید اجمع و اجتع و ابسع رو استعمال بکنید. نمیتونید بگید من میخوام دو تا استعمال بکنم پس دو تاشون رو گلچین میکنم، اجتع رو برش میدارم و ابتع رو. اینجور هم نمیشه. بله مثلا پس بنابراین اگر همه رو استعمال کنید که باید به همین ترتیب استعمال بکنید، و اگه خواستید دو تاشون یا سه تاشون رو استعمال بکنید باز باید به همین ترتیب باشه. یعنی اگه دلتون میخواد یکی رو ازش استفاده بکنید فقط باید چی رو استفاده کنید؟ فقط اجمع. میخواید از این چهار تا از دو تاشون استفاده بکنید، باید از اول شروع کنید، اجمع رو ازش استفاده بکنید و اجتع رو دیگه از بقیه نباید استفاده کنید. میخواید سه تاشون استفاده بکنید، باید اجمع رو استفاده ازش بکنید و اجتع رو و ابسع رو. دقیق. نکته بعدی هم که باید در مورد اینها گفت این است که اینها در حالت مفرد مذکر، در حالتی که مفرد مذکر باشن، دقت کنید، در حالت مفرد مذکر اینها غیر منصرفن. یعنی باید حالت رفعشون رو بگید اجمع او، اجتع او، ابسع او، چی؟ ابتع او. در حالت رفعشون اینجور باید بگید، ولی در حالت نصب و جر هر دو باید چی بگید؟ اجمع، اجتع، ابسع، ابتع. پس اگر اینها رو مفردشون رو استعمال کردید، مفردشون معرب است ولی به اعراب مالاینصرف. معرب هستن مفردهاشون ولی به اعراب مالاینصرف، یعنی رفعشون رو باید با ضمه نشون بدید، ولی هم نصبشون رو و هم جرشون رو باید با چی نشون بدید؟ با فتحه. تنوین هم نمیپذیرن چون غیر منصرفن. پس باید بگید اجمع او، اجتع او، ابسع او، ابتع او. اینا رو در حالت رفعی باید بگید، ولی دیگه هم در حالت نصبی هم در حالت جری باید بگید اجمع، اجتع، ابسع، ابتع. این اگر چی باشد؟ مفرد مذکر. اگر اومد یه مفرد مؤنث شدم، یعنی شد جمعا، اگر مفرد مؤنث شدندم باز چی هم؟ باز غیر منصرفن. یعنی میگید جمعا او، کتعا او، بسعا او، بتعا او، در حالت رفع. و در حالت هم نصب و هم جر میگید چی؟ جمعا ا، کتعا ا، بسعا ا و بتعا ا. در حالت رفع. پس باز در حالت مفرد مؤنث شدن باز معربن ولی به اعراب مالاینصرف. بپردازیم به مجموع مذکرشون. اگه مجموع مذکر شدن بازم معربن ولی به چه اعرابی معربن دیگه؟ به اعراب جمع مذکر سالم. یعنی رفعشون رو باید با واو نشون بدید و نصب و جرشون رو با چی؟ با یا. میگید اجمعون، اجتعون، ابسعون، ابتعون در حالت رفعی. در حالت نصب و جری هم میگید اجمعین، اجتعین، ابسعین، ابتعین. و اما اگر اومدیم و مجموع مؤنث شدن چی؟ آخرین مرحله. اگه مجموع مؤنث شدن، اگر مجموع مؤنثتون به شکل جمع آوات، چت آوات، بس آوات و بت آواته، اگر به این صورته، وقت اینا هم معرب میشن. معرب به چه اعرابی؟ معرب به اعراب اون اسمهایی که با چی جمع بسته میشن؟ با الف و ته. یعنی چه معرب به اون اعراب میشن؟ یعنی در حالت رفعی باید بگی جمع آواتون، چت آواتون، تنبیه، بس آواتون عبت آواتون در حالت چی؟ رفعی. و در حالت نسبی و جری باید در هر دو حالت چی بگی؟ بگی جمع آواتن، چون اسمایی که با الف و ت جمع بسته میشن هم نسبشون و هم جرشون هر دو با چیه؟ با کسره است. جمع آواتن، کت آواتن، بس آواتن و بت آواتن. این وقتی که معدوله نیستن، اما اگه درشون عدول پیش اومد، اگه درشون عدول پیش اومد یعنی شد چی؟ یعنی شد جمع و کتع و بسع و بتع. اگر اینجورا شدن باز معربن، ولی به چه اعرابی؟ به اعراب مالاین صرف. چرا به اعراب مالاین صرف؟ بخاطر اینکه دو تا از علل معنی صرف درشون جمع شده است. این دیگه من اون بحثایی هم که تو هدایه داشتیم و داشتیم و نداشتیم همش اینجا گفتم تو دیگه بعد آقایی میگه شما کنم. وقد یتبع و کل به اجمعه و اخواته، وقد و گاهی هم یتبع و کل و گاهی هم تابع آورده می شود کل، یعنی کل میشه مطبوع و تازه برای این کلی که مطبوعه شما چی میارید؟ تابع میارید. وقد یتبع و کل و گاهی کل مطبوع می شود. مطبوع می شود یعنی چی؟ یعنی تازه شما برای این کل یه چی میارید؟ یه تابع میارید که اون تابعتون چقدر تبعیتی داره؟ تأکیدی. وقد یتبع و کل به اجمعه و اخواته، و گاهی مطبوع می شود کل، یعنی تازه برای این کلتون که خودش تأکیده، تازه برای این کل بازم یه تأکید دیگری می آورید. به وسیله چی؟ به اجمعه و اخواته. به وسیله اجمعه و اخواته. خب این هم مسئلتانه، دو مسئله است که میخوان در اینجا باز بگم. مسئله اول این است که آقا در باب تأکید معرفه ها بی استثنا میتونن تأکید مورد تأکید واقع بشن. اگر مؤکدتون معرفه است، حالا از هر راهی که معرفه شده است، از هر کدام از اون راه های ششگانه یا بفرمایید هفتگانه، از هر کدام از اون راه های ششگانه که معرفه شده است، به هر حال اگر مؤکدتون، یعنی مثلا در این مثال ما که میگیم جا القوم کلهم، اگر این القومتون که مؤکده، اگر القوم که مؤکده معرفه باشه، شما بی قید و شرط میتونید براش چی بیارید؟ براش تأکید بیارید. ولی اگر مؤکدتون چی باشه؟ نکره باشه. اگه مؤکدتون نکره باشه میتونید تأکیدش بکنید یا نه؟ گفتن اگر مؤکدتون نکره است دیگه نه، فقط در یه حالت میتونید تأکیدش بکنید و اونم اینه که از تأکید یه فایده ای ببرید. اگه از تأکید فایده ای نبرید دیگه قابل تأکید نیست. پس اینم باز خدمت رو عرض کنم، ایشون شق اولش رو نگفتن ولی خب یادا، اگر اون اسمی که میخواید تأکیدش بکنید، اون اسمی که میخواد مورد تأکید شما واقع بشه، اگر اون اسم معرفه هست، حالا از هر راه شش، از اون راه ششگانه که معرفه شده است مهم نیست، ولی به هر حال اگر اون اسمی که میخواید تأکیدش بکنید معرفه است، شما بی قید و شرط میتونید مورد تأکید قرارش بدید، یعنی براش مؤکد بیارید. ولی اگر اون اسمی که میخواید مورد تأکید قرارش بدید معرفه نیست بلکه چیه؟ نکره است. اگه نکره است دیگه بی قید و شرط نمیشه براش تأکید بیارید. اگر از تأکید فایده ای ببرید میتونید، و اگه فایده ای نبرید نمیتونید. حالا من یه نکته قبل از اینکه وارد خوندنش بشیم، یه نکته براتون بگم که این بحثی که در اینجا میکنیم که میگیم معرفه رو بی قید و شرط میشه براش تأکید بیارید، ولی نکره رو بی قید و شرط نمیشه براش تأکید بیارید، بلکه در صورتی میتونید براش تأکید بیارید که تأکیدتون فایده بدهد، این مال تأکید معنویه. وگرنه تأکید لفظی بی قید و شرطه. تأکید لفظی چه معرفه، چه نکره، چه اسم، چه فعل، هر چی میخواد باشه، در تأکید لفظی هیچ قید و شرطی نیست. اگه یادتون بیاد در هدایت داشتیم که در تأکید لفظی حتی اسم بودن هم شرط نیست، حتی فعل بودن هم شرط نیست، حرف هم میشه تأکیدش کرد. یادتون بیاد میگفتیم چی؟ میگفتیم ان زیدن قائمون. دقیقا میگه در تأکید لفظی هیچ گونه قید و شرطی نیست. پس این سخنی که ما داریم در اینجا میگیم خاص تأکید معنویه، نه تأکید لفظی. در تأکید لفظی چه مؤکد شما اسم نکره باشه، چه مؤکدتون اسم معرفه باشه، چه اساساً اسم نباشه بلکه مؤکدتون فعل باشه، چه این که اصلا فعل هم نباشه مؤکدتون حرف باشه، هر چه میخواد باشه در باب تأکید لفظی میتونید براش تأکید بیارید. پس در باب تأکید لفظی برای مؤکد هیچ قیدی نیست، هیچ شرطی نیست. مؤکدتون میتونه اسم معرفه باشه، میتونه اسم نکره باشه، میتونه اصلا اسم نباشه بلکه فعل باشه، میتونه نه اسم باشه نه فعل باشه، حرف هم که باشه. در باب تأکید لفظی هیچ گونه قید و شرطی نیست. ولی در باب تأکید معنوی، در باب تأکید معنوی گفتن اگر مؤکدتون اسمه، اونم اسم معرفه، وقت بی قید و شرط میتونید تأکیدش بکنید. ولی اگه مؤکدتون اسم هست ولی اسم نکره است، دیگه بی قید و شرط قابل تأکید نیست، بلکه فقط در یه صورت میتونید تأکیدش بکنید و اونم اینه که از تأکید فایده ای ببرید. حالا میگم چون مسئلتانه، پس بنابراین این مسئلتان که در اینجا میفرماین، این مسئلتان هر دوتا مسئلش خاص تأکید معنویه. فهم مسئلتان دوتا مسئله میخوان در اینجا بفرماین، هر دوتا مسئله مال تأکید معنویه، در تأکید لفظی مورد پیدا نمی کنه. مسئلتان دو مسئله، لا یؤکد نکرتو الا مع الفائده، لا یؤکد نکرتو، نکره مورد تأکید واقع نمی شود، یعنی برای نکره شما نمیتونید تأکید بیارید الا در یک جا. آقایون دقت بکنن که پس دیگه ایشون نیازی هم به گفتن نبود، از شما از خود از قرینه احساس میکنید که وقتی میگن نکره شرط داره، یعنی خود معرفه دیگه چیه؟ بی شرط. در تأکید معنوی اگر معرفه شد مؤکد شما، بی قید و شرط میتونه مورد تأکید قرار بگیره. ولی اگر مؤکدتون معرفه نیست بلکه نکره هست، حالا برای مورد تأکید قرار گرفتنش نیاز به شرط هست. لا یؤکد نکرتو، نکره مورد تأکید واقع نمیشه و تأکیدی نمیشه برای نکره کرد الا مع الفائده، مگر اینکه انسان فایده ببرد، مگر با فایده. و من سمه امتنع، و از اینجاست که محال از کسی بتونه بگه رأیت رجلن نفسهو. چرا؟ چرا نمیشه بگه رأیت رجلن نفسهو؟ حالا میگم چرا، چون فایده درش نیست. اول ترکیب بکنیم، رأی فعل است، فعل ماضی مبنی بر سکونه، تو چیشه؟ فاعلشه. رجلن چرا منصوبه؟ مفعوله، مفعول به. نفس چرا منصوبه؟ چون میخواسته است که تأکید باشه و تأکید باید تابع مطبوع خودش باشه، تابع رجل میباید باشه، نفسم هو هم هیچ. چرا میگن غلطه که آدم بگه رأیت رجلم نفسم هو؟ به حالی که فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چرا فایده نداره رأیت رجلم نفسم هو؟ به خاطر که ببین آقا، اگر من بگم رأیت زیدن نفسم هو، بخش وقت شما این فایده داره. چرا فایده داره؟ به خاطر اینکه اگر من بگم رأیت زیدن، شمای شنونده ممکنه تصور بکنید که من امر رو دیدم و به جاش میگم کی رو دیدم؟ زید رو. از این نظر من گوینده برای اینکه یه همچین اشتباهی تو ذهن شما نیاد، میگم فکر نکنی که من امر رو دیدم و به جای امر میگم زید رو دیدم. نه، رأیت زیدن نفسه، خود زید رو دیدم، نه امر رو دیده باشم و به جای زید اشتباه کرده باشم. بنابراین آدم وقتی میگه رأیت زیدن نفسه، این فایده براش هست. مثلا حالا نگید زیدن معرفه است، من اصل مسئله فایده رو میخوام براتون بگم. حالا نگید که اصلا بحث ما تو نکره بود و زیدن که معرفه است، میخوام اصل فایده داشتن رو بگم. ببین آقا، اگر من بگم رأیت زیدن نفسهو، این نفسهو گفتن من فایده داره. چرا فایده داره؟ به خاطر که اگر من نفسهو رو نگم و همینطور فقط بگم رأیت زیدن، اگه بگم رأیت زیدن زید رو دیدم، شما یه شنونده ممکن است توهم بکنید، ممکن است خیال بکنید که من بیننده زید رو ندیدم، امر رو دیدم، ولی به اشتباه میگم کی رو دیدم؟ زید رو. و از این نظر وقتی نفسم رو میگم، وقت این تأکید رو که میارم این اشتباه رو از ذهن شما شنونده میاره بیرون، میگم نه و فکر نکنی من امر رو دیدم و به غلط میگم زید رو، نه واقعا خود زید رو دیدم. و اما اگر بگیم رأیتو رجلن نفسه، این دیگه فایده داره؟ خب من میگم رأیتو رجلن، من مردی رو دیدم، شما میگید که نه مردی رو ندیده است، مرد دیگری رو دیده است. خب مرد دیگری رو دیده باشه بازم چیه؟ بازم رجلنه. بنابراین من هر که رو دیده باشم دیگه نیازی به نفسه ندارم. دقت کنید، مگر وقتی که اصلا از جنس مرد میخواید برید بیرون، مگر وقتی که میخواید از جنس مرد برید بیرون. وگرنه اگه من بگم رأیتو رجلن، مردی را دیدم، بعد شما میگید که ممکنه مردی را ندیده باشد، مرد دیگری را دیده باشد. خب اون مرد دیگری هم بازم چیه؟ بازم رجلی. شما تا وقتی تو این دامنه هستی از رجل نمیتونید برید بیرون. بنابراین تاکید کردن من چه فایده داره؟ خب من میگم رأیتو رجلن، بدون تاکیدم میگم، میگم دیدم مردی را، درست؟ میگم رأیتو رجلن، دیدم مردی را. شما میگید که نه، این مردی را که میگه دیده ندیده، یه مرد دیگری رو دیده. خب اون یه مرد دیگری را که دیده باشم بازم اون رجلن بوده دیگه، بازم رأیتو رجلن بوده. دقت فرمایید. پس بنابراین میگن اون جایی که فایده نیست، حالا قاعدشو میگی، میگن اون جایی که فایده نیست یعنی اون جایی که مؤکدتون دامنش اونقدر وسیعه که دیگه بیرون رفتن از اون امکان پذیر نیست. طبق فرض شما بیرون رفتن از اون دیگه امکان پذیر نیست دیگه، در اینجا نباید تاکیدش بکنید. وقتی آدم بگه رأیتو زیدن، ممکنه غیر زید رو دیده باشه، یعنی امر رو دیده باشه و خیال میکنه زید رو دیده، اینه که تاکید میاره که بگه نه واقعا خود زید رو دیدم. ولی وقتی میگه رأیتو رجلن دیگه برای چی بگه نفسم؟ فایده نداره. یه شخص خاصی رو که اسم نبرده است که شما فکر بکنید که یه کس دیگری رو دیده است و میگه این رو دیدم، میگه من مردی را دیدم. خب این هر مردی رو دیده باشه واقعا مردی رو دیده است. بنابراین چه فایده هست اگه که نفسمون رو بیاره؟ فایده نداره. بنابراین آقا در کتاب‌های نحوی میگن آقا اون جایی که فایده نداره تأکید کردن شما، جاییست که مؤکدتون اونقدر دامنش وسیعه که تصور بیرون رفتن از این دامنه رو نمیشه کرد. یعنی من مردی رو دیدم، حالا هر مردی از این 2 میلیارد مرد عالم رو که دیده باشم بازم رأیتو رجلنه، برای من احساس خطا نباید بکنید، یعنی برای من احتمال خطا نباید بدید. من هر کدام از این 2 میلیارد مرد عالم رو دیده باشم بگم رأیتو رجلن، راست گفتم. آقا رو دیده باشم بگم رأیتو رجلن، راست گفتم. آقای دیگه رو دیده باشم بگم رأیتو رجلن، راست گفتم. آقای ثالثی هم دیده باشم، هر آقایی رو من دیده باشم و بگم رأیتو رجلن، راست گفتم. بنابراین که تأکید آوردن برای چیه؟ من دیگه یه کسی رو که با کس دیگری اشتباه نکردم، حالا من یه مردی رو دیدم، حالا میگم مردی رو دیدم. بله یه وقت تصور داریم و اون که اصلا اون کسی که من دیدم مرد نبوده است، اصلا مرد نبوده، نه اصلا دامنه مردی دیگه بیرونه. مثلا چیه؟ مثلا زن بوده و من میگم رجلن، زن بوده و من دیدم و میگم رجلن. البته در اونجا فایده داره، در اونجا فایده داره. چرا؟ چون شمای شنونده رو از اشتباه بیرون میاره که فکر نکنید من زن دیدم و خیال میکنم مرد دیدم، نه فلواقعا مرد دیدم، در اونجا پس تصور داره. ولی وقتی که تمام سخن ما درباره مرده، حالا من بگم رأیتو رجلن، هیچ نیازی به تاکید ندارم. چرا؟ چون هیچ وجه اشتباهی من در آن نیست. من هر مردی رو در عالم دیده باشم، همین که بگم رأیتو رجلن، راست گفتم، دیگه نیاز به تأکید ندارم. مگر اینکه گفتم از دامنه مردی برید بیرون، که اگر از دامنه مردی رفتید بیرون البته همین، یعنی شما ممکنه خیال بکنید که من زنی رو دیدم و فکر میکنم مردی رو دیدم. البته اونجا میگم نفسم فایده داره. پس بنابراین کجا فایده نداره خدمتتون عرض کنم که تأکید کردن؟ وقتی که مؤکد شما اونقدر دامنش وسیعه که برای شنونده، برای اون کسی که میشنود، بیرون رفتن از این دامنه مورد احتمال نیست. دامنه کلمه رجل اونقدر وسیعه که شنونده‌ای که این جمله رو شما براش میگید دیگه اصلا خیال نمی‌کنه که شما از دامنه مرد بیرون رفته باشید. بنابراین دیگه تأکید کردن تو فایده نداره. از این نظر میگن آقا تأکید وقتی فایده نداره که دامنه مفهوم مؤکد اونقدر وسیعه که شنونده احتمال نمیده که شما از اون دامنه دیگه تجاوز کرده باشید و از دامنه هم رفته باشید بیرون. این آقایی دقت کنید. خب پس بنابراین میفرمان فایده ندارد تأکید درست نیست برای نکره مگر اینکه فایده بدهد. خب میفرمان و من ثم و از همین جاست که امتنع محال است که شما بگید رأیت رجلا نفسا چون فایده نداره. اما بجاز، اما جایز است که انسان بگه اشتراک تو عبدن کلن، این دیگه جایز. با اینکه آقا هم در اون مثال رجلن در اون مثال اولتون رجلن نکره بود، هم در این مثال دومتون عبدن چیه؟ نکره است. در هر دو مثال مؤکدتون نکره است، ولی چرا یکی از مثال ها رو گفتن میشه یکی از مثال ها رو گفتن نمیشه؟ چون در یکی فایده هست در دیگری فایده نیست. در دومی چرا فایده هست؟ به خاطر که وقتی من میگم اشتری تو عبدن، شما ممکنه خیال بکنید که یه باره نخریدمش، نصفش رو خریدم. ممکنه خیال بکنید من سورسش رو خریدم. ممکنه خیال بکنید من ربعش رو خریدم. وقتی میگم نه کل رو همش رو خریدم. پس آقایون دقت بکنن، هم تو مثال رأی تو رجلا نفسهو، هم تو مثال اشتری تو عبدن کلهو، در هر دو تا مثال مؤکدتون نکره است. هم رجلن نکره است، هم عبدن نکره است. اما چرا یکیش رو میگن میتونید تأکید بکنید، یکیش رو نمیتونید تأکید بکنید؟ چون در یکی فایده هست و در دیگری فایده نیست. این مسئله اول. و اما مسئله دوم هم این است که این همون داستانی که درباره بحث قبلمون درباره عطف داشتی در اینجا هم هست. میگن آقا وقتی شما میخواید تأکید بکنید اسمی را که زن مزمر است و مرفوع است و متصل، وقتی یه اسم اینجوری رو میخواد مورد تأکید قرار بدید، قبل از اینکه لفظ مؤکد رو بیارید، لفظ تأکید رو بیارید، باید یه ضمیر منفصل چه بکنید؟ بیارید. این عین داستان کجاست؟ عین داستانی است که در باب عطف نسب داشتیم، در باب عطف به حروف داشتیم. اگر شما خواستید آقا چی رو تأکیدش بکنید؟ یه کلمه ای رو خواستید تأکیدش بکنید که 4 تا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که اون کلمه اسم است. ویژگی دومش اینه که اسم مظهر نیست، اسم مزمره، ضمیره. ویژگی سومش اینه که متصله، منفصل نیست. ویژگی چهارمش هم اینه که مرفوعه، دیگه منصوب و مجرور نیست. اگر شما میخواید مورد تأکید قرار بدهید اسم مزمره، متصل مرفوع رو، اگه میخواید یه همچین اسمی رو مورد تأکید قرار بدید، قبل از اینکه لفظ مؤکد رو بیارید، قبلش باید یه ضمیر چی بیارید؟ یه ضمیر منفصل باید بیاری و این ضمیر منفصل باید مطابقت بکند با کدوم ضمیر؟ با اون ضمیر متصل. این هم بحثی است که عیناً در عطف به حروف داشته. و اذا اکد المرفوع المتصل بارزاً و مستتراً به نفس و العین فبعد المنفصل. اذا اکد بابش که چی؟ و ازا او کده ازا، هنگامی که او کده، هنگامی که مورد تأکید قرار گیرد، هنگامی که مؤکد شود. چه چیزی مؤکد شود؟ المرفوع المتصل. این المرفوع المتصل دو تا قید دیگرش به قرینه معلومه، از نظر که نگفتن هیچ نیاز به گفتنش نبوده. وقتی میگیم المرفوع المتصل یعنی چی؟ یعنی اولا فعل و حرف نباید باشه، باید چی باشه؟ اسم. در میان اسم اسم مظهر نباید باشه، اسم چی باید باشه؟ مزمر. خب این دو تا شرطش هم گفتن اسم مزمر مرفوع متصل. اگر میخواید اسم مزمر مرفوع متصل رو مورد تأکید قرارش بدید، قبل از اینکه لفظ مؤکد رو بیارید، میباید چی بیارید؟ میباید یه ضمیر منفصل بیارید. و اذا اکد المرفوع المتصل و هنگامی که مورد تأکید قرار بگیرد مرفوع متصل، یعنی اسم مزمر مرفوع متصل، بارزن و مستترن، حالا اینکه متصل چه بارز باشه و چه چی؟ چه مستتر باشه؟ به نفس و العین، وقتی میخواید تأکیدش بکنید به وسیله نفس و عین، ما باید چیکار بکنیم؟ و بعد از منفصل باید این تأکید رو بعد از منفصل بکنید. یعنی چی بعد از منفصل؟ یعنی اول یه ضمیر منفصل بیارید، بعد عمل تأکید رو انجام بدید. حالا تو مثال من میشه نه بمانا بیم قوم و انتو منفس کن، یعنی بیستید شماها، برخیزید شماها همتون. قوم و انتو منفس کن، برخیزید شماها همتون، همتون برخیزید. حالا ببینید آقا قومو فعل است. چه فعلیه؟ فعل امر است، اونم صيغه سومش. فاعل قومو چیه؟ وابه. حالا ما می‌خواستیم این واو رو مورد تاکید قرارش بدیم. این واوی شرایطی که ما گفتیم داشته است. این واو اولا اسمی، ثانیا اسم مظهر یا مزمر؟ مزمره. ثالثا آیا متصل یا منفصل؟ متصله. و ثالثا و رابعاً چیه؟ مرفوع هم هست. چرا مرفوعه؟ چون فاعله. حالا که شما میخواید این واو رو مورد تاکید قرارش بدید، قبل از اینکه لفظ مؤکد رو بیارید به یه ضمیر منفصلی اضافه بکنید. اون ضمیر منفصلی که اضافه کردن چیه؟ انتم. انتم ضمیر منفصله و این ضمیر منفصل هم میباید از لحاظ افراد و تصنیع و جمع و تذکیر و تأنیس مطابقت بکنه با اون ضمیر چی؟ متصل. این ضمیر منفصلی که الان میخواید بیارید باید از لحاظ این پنج امر مطابقت بکنه با اون ضمیر متصلتون. خب انتم رو آوردید، حالا که انتم رو آوردید، حالا لفظ مؤکد رو بیارید. مؤکدتون چیه؟ انفسه. خب انفس هم آقا چون قومو وابش وابه جمع مذکره، از این نظر انفس هم چی شده؟ جمع بسته شده. ما گفتیم انفس باید به یه ضمیری هم اضافه بشه که اون ضمیر باید مطابق باشه با مؤکدتون. به چی اضافه شده؟ به کم، که کم هم مطابق است با چی؟ مطابق است با وا. نماز. یا مثال دیگری، قم انت نفسک، تو یکی برخیز. قم انت نفسک. حالا اینجا قم فعل امره، چی فاعلشه؟ انتهی که مستتر است در قم، این فاعل قمه. قم فعل امر، انتهی که درش مستتره خدمت رو عرض کنم که فاعل. حالا این انتر رو میخواییم مورد تاکید قرار بدیم، همین انتهی مستتر رو میخواییم مورد تاکید قرار بدیم. خب میبینیم اولا اسمه، ثانیا اسم مزمره، ثالثا متصل، رابعا چیه؟ مرفوعه. حالا که میخواید این انتهای مستتر رو مورد تاکید قرارش بدید، قبل از اینکه لفظ مؤکد رو بیارید یه ضمیر منفصل اضافه کنید. ضمیر منفصلی که اضافه کردید چیه؟ انتر. و بعدم نفسک رو بیارید، که خب نفسم چون انتر مفرد مذکره، نفسم مفرد مذکره. بعد گفتیم تمام این الفاظی که برای تاکید معنوی استعمال میشن باید به مابعدشون اضافه بشن. نفسم به مابعدش اضافه شده و گفتیم به مابعدشون که اضافه میشن باید مابعدشون چه ویژگی داشته باشه؟ اولا اسم باشه، ثانیا اسم مزمر باشه و ثانیا مطابق باشه با لفظ چی؟ مؤکد. اینجا مطابق با لفظ مؤکد هست. حالا چرا دو تا مثال زدن در اینجا؟ به خاطر اینکه این ضمیر متصلی که گفتیم در قومو بارزه و در قم چیه؟ مستتره. پس یه مثال زدن برای اون ضمیر متصلی که بارز باشه مثل قومو، یه مثال هم برای ضمیر مستتری زدن که بارز نباشه بلکه مستتر باشه مثل قم. الرابع و چهارم، یعنی چهارمی تابع از تابع پنجگانه چیه؟ بدنی. چهارم خدمت رو عرض کنم که البدن، چهارمین تابع از توابع خمس بدن. بدن چیه؟ میفهمن و خوبت تابع المقصود و اصالتن به مانوسه و ادامت بوئه. ببین آقا، من میگم که جا اخوکه زیدون، جاء اخوک زیدون. میگیم جاء فعل ماضی مبنی بر فتح، اخو چرا مرفوعه؟ به خاطر اینکه فاعل جاء هست، جاء آمد، اخو میشه فاعلش دیگه. علامت رفعش هم چیه؟ واو. چون از اسماء سته است و شرایط چهارگانه هم داره، پس علامت رفعش واو. درسته. کاف هم که مضاف الیه، مضاف الیه برای اخو محلا مجهول. و اما این زیدون چرا مرفوعه؟ چون زیدون بدنه، زیدون مرفوع است به خاطر اینکه زیدون بدنه. اون وقت بدن میباید در اعراب تابع چی باشه؟ تابع مبدل المن باید باشه. مبدل المن تو در اینجا چیه؟ اخوه. اخو میشه مبدل المن. اون وقت چون بدن در اعراب میباید تابع مبدل المن باشه، مبدل المن هتونم به خاطر فاعل بودن مرفوعه، پس باید بدنتونم چی باشه؟ مرفوع. حالا تعریفی که برای بدل میکنن تو این مثال معلومه. ببینید آقا، در میان برخی گفتن، البته در اینجا مسائلی هست حالا کاش نگه داریم، ولی اکثرا گفتن آقا تنها تابعی که اصالتا انسان کاری با مطبوعش نداره بلکه با چی کار داره؟ با تابع کار داره، بدنه. حالا مثال اول بزنم. ببینید آقا اگه من بگم که جا رجلون آدمون، جا چیه؟ فعله. رجلون چرا مرفوعه؟ فاعلشه. عالمون چرا مرفوعه؟ چون صفت است برای رجل و صفت هم یکی از چیه؟ یکی از توابع. اما شما که عالمون رو صفت میدونید، نعتش میدونید و رجلون رو موصوف میدونید، منعوت میدونید، اما این سوال هست که آیا فعل واقع آدم اصالتا تو این جمله سر و کارش با رجل یا با عالمه؟ با رجل. اساساً تو این توابع پنجگانه غیر از بدل، البته یه نکاتی در اینجا هست خود دیگه تو خردریزاش وارد نمیشه، ولی غیر از بدل گفتن اساساً در تمام توابع غیر از بدل، یعنی در چی؟ وقتی میگه توابع غیر از بدل یعنی در نعت و در عطف بیان و در عطف نسب و در توکید، در اون چهار تا تابع دیگه میگن اصالتاً سر و کار ما با چیه؟ با مطبوعه. یعنی اصل سر و کارمون با مطبوعه، دیگه با تابع کار چندانی نداریم، اصل سر و کارمون با مطبوعه. ولی در بدل بلکس، در بدل میگن سر و کار در اصل با مطبوع نیست، بلکه سر و کار با چیه؟ با تابع. یعنی اصلا روز اولی که من این جمله میخواستم از دهنم بیاد بیرون، سر و کارم با زید بوده، یعنی اصلا میخواستم آمدن رو اول به زید نسبت بدم. اصلا ما اول قصدم بوده که آمدن رو به کی نسبت بدم؟ به زید نسبت بدم. پس این نکته رو آقایون باید دقت بکنن، روش هم باید فکر بکنن که آقا در میان این پنج قسم تابعی که ما داریم، که یکیش نعته، دیگری عطف نسقه، عطف به حروف، سوم عطف بیان، چهارم توکید یا تأکید، و پنجم بدل، در میان این پنج قسم تابع میگن در چهار قسمش انسان مستقیما سر و کارش با مطبوعه نه با تابع. در جاء رجلون عالمون، جاء آدم میخواد به عالم نسبت بده، اول میخواد به رجل نسبت بده، از اصل میخواد به یک مرد نسبت بده، حالا یه ویژگی هم برای مرد ذکر میکنه. بنابراین در اون چهار قسم تابع دیگه سر و کار انسان با مطبوعه، یعنی در اصل میخواد حکم رو به کی نسبت بده؟ به مطبوع. در اصل انسان میخواد حکم رو به مطبوع نسبت بده، نه به تابع. ولی در بدل اینجوری نیست، در بدل از همون اصلش هم انسان دلش میخواد حکم رو به چی نسبت بده؟ به تابع نه به مطبوع، یعنی به بدل نه به مبدل المثل. پس بنابراین این فرق کلی میان بدل و اون چهار قسم تابع دیگه هست که در اون چهار قسم تابع دیگه انسان حکم رو میخواد اولا به کی نسبت بده؟ اولا به مطبوع و ثانیا به تابع. ولی در بدل برعکسه، در بدل انسان اول حکم رو میخواد نسبت بده به تابع و ثانیا به کی نسبت میخواد بده؟ به مطبوع. یعنی در اون چهار تای دیگه شمای گوینده که لفظ از دهنتون بیاد بیرون، قصدتون این است که اون حکمی رو که میکنید نسبتش بدید به مطبوع، بعد البته اولا نسبت بدید به مطبوع، در مقام دوم، در درجه دوم، در رتبه دوم هم نسبتش میدید به تابع، ولی اولا به هر حال به مطبوع نسبت میدید نه به تابع. ولی در بدل بالعکس، در بدل از روز اول متکلم دلش میخواد به مطبوع نسبت نده بلکه به تابع نسبت بده، یعنی به زید نسبت بده نه به مطبوع. اینه که این یه ویژگی که تو تعریف بدل میگنجونم، چون این باعث میشه که بدل از اون چهار قسم تابع دیگه جدا بشه. در چهار قسم تابع دیگه انسان اولا میخواد حکم رو به مطبوع نسبت بده و ثانیا میخواد به تابع نسبت بده، ولی در بدل درست برعکسه، در بدل انسان اولا میخواد حکم رو به تابع نسبت بده، بعد به چی؟ بعد به مطبوع. اینو دقت بکنید، این است که در تعریف ایشون که میدید این نکته اضافه شده است، این بیجا اضافه نشده است. اگه یادتون بیاد در هدایم این نکته تو تعریفی که برای بدل کرده بودن گنجونده شده بود، البته نه به این دقت که ایشون اینجا گفتن، ولی به هر حال در تعریف بدلی که در هدایم هست این نکته گنجیده شده. میفرمایند که الرابع و البدل، رابع یعنی چهارمین تابع از میان توابع، بدنه. بدن چیه؟ و هو تابع او، و بدن تابعی است که المقصود و اصالتن، اصالتن اون مقصوده، اصالتن تابع مقصوده، و بعد به تبع تابع چی مقصوده؟ مطبوع. یعنی درست خلاف اون چهار تا تابع دیگه است. در چهار تا تابع دیگه انسان اولا حکم رو به مطبوع نسبت میده، ثانیاً حکم رو نسبت میدهد به تابع، ولی در بدن بالعکسه، انسان اصالتاً دلش میخواد حکم رو به تابع نسبت بده، یعنی به زید، و بعد نسبت بده به چی؟ به احو. اینه که میخواهان و هوت تابع المقصود و اصالتاً، بدن تابعیست که مقصود از اصالتاً، یعنی اصلاً او مقصوده، به تبع اوست که دیگری مقصوده. المقصود و اصالتاً، که اصالتاً مقصود است، به چه چیزی مقصود است؟ قصد شده است به ما، به اون چیزی که نسب الی مطبوعهی، اون چیزی که نسب الی مطبوعهی، چه چیزی به مطبوعش نسبت داده شده است؟ آمدن. ولی در اصل آمدن به کی مقاصد نسبت داده بشه؟ آقایون مطبوع و تابع و هنوز تشخیص میدن یا؟ خود داریم اینجا؟ برخور میگی؟ تقدر میدن آقا؟ خب یکی از رفقا ما آقا بود، نمیدونم یا بگم سمت گفتم، یکی از رفقای ما بود آقا، این جا اخوک زیدون، زیدون بدن اخوک مبدلون منهشه، به زیدون چون بدنی که از اقسام توابعه به بدن میگن چی؟ تابع. به مبدلون منهش میگن چی؟ میگن مطبوع. به بدن یعنی به زید میگن تابع و به اخوک میگن مطبوع. حالا میفهمم که البدل و بدل چیه و بود تابع او. میفهمم شما در این جمله چه حکمی رو به مطبوع نسبت داده ای؟ در این جمله به مطبوعتون یعنی به اخوکه چه حکمی رو نسبت داده ای؟ آمدن رو. اما در اصل این حکم به کی نسبت داده شده است؟ به تابع. درست است که در عبارت حکم نسبت داده شده است به مطبوع، ولی فعل واقع قصد متکلم اینه که حکم رو به مطبوع نسبت نده، بلکه به کی نسبت بده؟ به تابع. از این نظر میخوان به البدل و هو تابع او، بدل تابعیست که المقصود و اصالتن مقصود است اصالتن، اون مقصود است اصالتن. در چه چیزی اون مقصود است اصالتن؟ به ما نسب الی مطبوعه، در اون چیزی که به مطبوعش نسبت داده میشه. در چه چیزی به مطبوعش نسبت داده شده است؟ توی مثال ما آمدن. اما آمدن درسته در عبارت به مطبوع نسبت داده شده، ولی اصالتا به کی نسبت داده شده است در قصد متکلم؟ به تابع. و خب تابع او، بدل تابعی است که المقصود و اصالتا، اصالتا اون مقصود است به وسیله اون چیزی که نسبت داده میشود به مطبوعش. یعنی درسته تو عبارت حکم رو به مطبوعش دارید نسبت میدید، ولی فعل واقع در قصد متکلم به کی نسبت داده میشه؟ به تابع. بعدم آقا بدن رو خود تقسیم بکنن که امروز نمیرسیم، ولی یه نکته رو دقت بکنید. بدن آقا تقسیمات مختلفی داره، یعنی بعضی ها گفتن که بدن سه قسمه، بعضی گفتن بدن چهار قسمه، بعضی گفتن بدن شش قسمه، بعضی گفتن بدن هفت قسمه. این که شما هر کتاب نحوی بخونید میبینید یه جوری مفصل پیش کشیده. گفتم بعضی ها میگن بدن سه قسمه، بعضی ها گفتن چهار قسمه، بعضی ها گفتن شش قسمه، بعضی ها گفتن هفت قسمه، بعضی ها گفتن هشت قسمه. در این عددها اختلاف هست. حالا مصنف در اینجا بدن رو چهار قسم میدونن، البته یکی از اقسامش خودش دو قسم میشه، ولی خب به هر حال در تقسیم اول چهار قسم میدونن. میگن بدن یا بدن کل از کله، یا بدن بعض از کله، یا بدن اشتمال، یا بدن تباین. و خود این بدن تباین که بدن چهارمه، خود این بدن تباین رو دو قسمش میکنن. میگن بدن تباین هم یه قسمشه که فقط از فصحا صادر میشه، یه قسمشه که نه از غیر فصحا صادر میشه، بدن غلط میشه و بدن اصلاح، که انشاءالله در جلسه آینده خواهیم دید. و السلام علیکم و رحمت الله.